سلام، من حسین عباسی هستم و اینجا تو پادکست کتیبه متون قدیمیمون رو میخونم و گاهی در موردش توضیحاتی میدم. این قسمت، قسمت سوم از خلاصه‌ای که من از کتاب مقدمه‌ای بر مذاهب بین النهرین باستانی فراهم کردم. تو قسمت‌های قبل از تاریخ گفتم، از نقش خدایان گفتم، از نقش معابد گفتم. تو این قسمت از پرسنل مذهبی شروع میکنم که فصل هفتم کتابه. نویسنده میگه که انواع پرسنل مذهبی در جامعه بین النهرین وجود داشته. کاهنان به معنای خیلی عام کلمه، کارکنان معبد حضور داشتند، افراد مقدس وجود داشتند، جادوگران وجود داشتند و حتی یک گروهی از زنان مقدس به نام نادیتو. ظهور کاهنا به دورانی برمیگرده که تمدن ایجاد شده. با افزایش غذا در دوران کشاورزی و شکل گیری طبقات اجتماعی، یه طبقه که طبیعتاً طبقه بالا بوده، راندن امور جامعه رو در دست میگیره. شواهد نشون میده که حوالی 2900 یه دوره‌ای بوده که باستانشناسا بهش میگن جمدت نصر. یه سلسله مراتب مذهبی تثبیت شده از این دوره به دست اومده. فهرستی از مشاغل مهم معبد وجود داره که در صدر اونا کاهنای بلند مرتبه معبدن، بعد کاهنان رتبه پایین تر قرار می گیرن، بعد مسئولین دیگه قرار می گیرن. یه مشاغلی همینجا ذکر میشه، خدمتکاران خدایان در مرحله بعدی قرار می گیرن و همینجوری میره پایین. مسئولین بلند پایه تحت عنوان سانگا ازشون یاد شده که نویسنده میگه اینا مثل بیشاپ های مسیحی بوده. بین اینا مسئولین بلند پایه زن هم بوده که عنوانشون ان بوده، ای ان. اینا افرادی بودن که حساب کتاب نگه میداشتن، این سانگاها یا انها. امورات اقتصادی معبد که اهمیت درجه اول داشته اینا سر و سامون میدادن. یه سری کاهنا بودن تحت عنوان گودو، به روحانیون مسیحی هم بعداً ترجمه شده. اینا وظیفه‌شون خدمت کردن به خدا بوده، یعنی همون قضا دادن و تمیزکاری کردن و از اینجور چیزا. این مجموعه کاهنایی که ایجاد شده بودن به مجموعه امورات شهر یه جور توجیه مذهبی هم متصل می کردن که به خصوص در یه مواقعی برای توزیع منابع اقتصادی مهم محسوب می شده. ما می دونیم که در دوران سفال، دوران سفال یعنی حوالی 6-7000 سال قبل از میلاد تا حوالی 4000 سال 3500 قبل از میلاد، یه درجاتی از زندگی اشتراکی وجود داشته، یعنی ذخیره مواد غذاییشون متمرکز بوده و اینا توزیع می شده بین افراد. احتمالاً این طبقه بالای جامعه که وظیفه توزیع چنین منابعی رو بر عهده داشته از یه چنین ساختاری بیرون اومده. این تمدن‌های شهری وقتی که رشد کردن، کم کم شروع کردن با همدیگه رقابت کردن. با این امر نقش کاهنا هم عوض میشه. شاه‌ها ایجاد میشن، گاهی همون کاهنا بودن، گاهی ارتباط نزدیک با کاهنا داشتن. و شاه‌ها که قدرت می‌گیرن طبیعتاً خودشون رو به خداها متصل می‌کنن و وقتی که شهرها با هم دیگه درگیر میشن، شاه‌ها به نمایندگی از خدای این معابد، خدای شهرشون با هم دیگه شروع می‌کنن به درگیری. توی این فرایند وظایف افراد شاغل در معابد هم عوض میشه. تنوعش هم خیلی بیشتر میشه. تو فهرست به دست اومده از یه معبد حدود 34 شغل ذکر شده، از انواع و اقسام کاهنا تا مثلا آورنده آب برای معبد یا نگهبان معبد یا چوپان گاوهای مربوط به معبد یا سنگ تراشی که تو معبد بوده. نقش های آدم ها پیچیده تر میشه. جالب اینجاست که شواهد جالبی هم وجود داره از فساد در این معابد، مثلا دزدیدن گوسفند از معابد یا دزدیدن کره یا آرد اهدا شده به معابد. در میان مسئولین هم اونقدر این داستان بالا میگیره که در متون هم وارد میشه. یه جوری این فساد نشانه اهمیت معبد بوده، نشانه ثروتی هم بوده که در اون بوده. و خب البته پیچیدگی مسئله. یه موردی که متنی ازش در دسترس هست اینه که یه پسری پدرش رو متهم میکنه که این تو معبد کار میکنه و فاسد بوده و مثلا یه چیزی رو از معبد دزدیده و تو این کتیبه ذکر شده که بهش میگن دلیل بیار، اینم نمیتونه دلیل کافی بیاره، میگن اعدامش میکنن. یه گروه دیگه‌ای که با مذاهب در ارتباط بودن پیشگوها بودن. اینا متخصصانی بودن که یه ابزار و اعمالی رو به کار میگرفتن تا منظور خداها رو بفهمن و به مردم منتقل کنن. یکی از مهمترین این ابزار معاینه اجزاء بدن حیوانا بوده، به خصوص جگر اونا. گفته میشه که نقش هایی که رو جگر حیوانا هستش خیلی نقش های پیچیده ایه و در نتیجه این فضا رو ایجاد میکرده برای این افراد تا بتونن به این نقش های پیچیده اشاره بکنن و اون چیزی که حالا خودشون فکر میکردن رو منتقل بکنن. اعمالی هم ذکر شده که از طریق اونا میتونستن پیدا بکنن که خداها منظورشون چیه، مثلا انداختن یه سنگ رو آب و مشاهده نتایج حرکت آب، یا مثلا یه دود غلیظی رو ایجاد بکنن و از حرکت این دود بیان یه چیزی رو پیدا بکنن به عنوان منظور خدا به مردم بگن. نظریه رفتاری که پشت اینا بوده طبق گفته ای کتاب اینه که این جهانی که ما توش زندگی میکنیم یک کل خیلی به هم پیوسته است. یک گوشش رو اگر ما بتونیم خیلی دقیق بهش نگاه بکنیم و بتونیم بفهمیم که چه اتفاقی توی گوشه داره میفته، میتونیم حرکت جهان رو درک بکنیم. اجزاء خاص جهان منعکس کننده رفتار کل جهانه. این نوع دانش، اگه بخوایم بهش بگیم دانش، به تدریج اوج گرفت و در دوران بابل قدیم، یعنی همون حوالی 1700-1750، به عنوان علم وارد متون شد. یعنی علم پیدا کردن منظور خدایان با نگاه کردن به شواهدی که طبیعت در اختیار ما میذاره. یه گروه دیگه هم وجود داره به نام جادوگران. اینا یه خورده ای فراتر می رفتن و سعی می کردن که از طریق فهم اتفاقات جهان روش اثر هم بذارن، یعنی سرنوشت آدم ها رو عوض بکنن. اینا هم ابزارهای خاص خودشون رو داشتن و مرسوم هم بوده که شهرها جادوگر هم داشته باشن برای تأثیر گذاری بر سرنوشت. متون جدیدی که از بابل و آشور به دست اومده نشون میده که یه گروه دیگه ای هم بوده که نویسنده به اونا میگه پیغمبرها. نظریات قبل اینطوری بوده که پیغمبران در دوران قوم بنی اسرائیل ظاهر شدن. این نظریات جدید نشون میده که یه گروهی که به عنوان پیغمبرها اینجا ازشون اسم برده میشه وجود داشتن و مأمور رسوندن پیامای خدا به دیگران بودن. اینا پیغام ها رو از طریق خواب یا نوعی الهام یا نوعی خلسه می گرفتن و اینا رو منتقل می کردن. یعنی برخلاف جادوگرا و برخلاف پیشگوها یک کار خاصی نمی کردن که بخواد اینا رو مطلع بکنه از منظور خدایان. اینا با الهام و خلسه پیغام بهشون منتقل می شده. از حوالی 1800 دو تا متن، یکی آشوری و یکی ماری، به این پدیده اشاره میکنه. عناوینی هم که توی این متون به اونا اشاره میشه عناوین متعددیه، هم زن در میانشون پیدا میشه هم مرد. یه توضیح کوتاه، این که قوم ماری یه قومی بودن که از حوالی 2900 تا حوالی 1700 قبل از میلاد تو منطقه جنوب سوریه کنونی زندگی می‌کردن و یه مرکز تجاری بوده. تو متن ماری اینطوری ذکر میشه که کسی که ادعای پیغمبری می‌کرده باید میومده جلوی شاه ادعاهاشو مطرح می‌کرده. یه روش‌هایی هم وجود داشته که ادعاهاش رو آزمون بکنن. معمولاً این ادعاها نوعی هشدار بوده در مورد یه اتفاق بد یا در مورد بروز یه خطر. اینطوری هم نبوده که اینا ادعا بکنن که ما با یه خدا در ارتباطیم. ظاهرا ادعا میکردن که با خدایان متعدد در ارتباطن و از همه اونا پیغام میگیرن. توی متن آشوری بیشتر پیامبرانی که اونجا ادعای پیغمبری میکردن با ایشتار مربوط میشدن که خب خدای بزرگ اونا بوده. مطالبی هم که ذکر میکردن به شاهان مرتبط میشده. برای همون بوده که شاهها در موردشون حساس بودن و بررسی صحت ادعاهای اونا برای شاهان مهم میشده. گفتیم که بین افرادی که توی معابد بودن زن هم بوده. توی مذاهب بین النهرین یه گروهی از زنان بودن به نام نادیتو. اینا به یه خدای خاصی متعهد میشدن و وقتشون رو صرف میکردن برای خدمت با اون خدا و پرستش اون. گاهی اینا از خانواده های مرفه و اعیان بودن، اموال و جهیزیه هم بهشون داده میشده و اینا میرفتن در معبد و زندگیشون رو وقف خدا میکردن. کتاب ذکر میکنه که اطلاعاتی که از این گروه به دست اومده در خیلی جاها نیستش، جاهای خاص و گروه های خاصی هستن که یه چنین اطلاعاتی ازشون در دست رسه و میگه که احتمالاً این ساختار خیلی ساختار فراگیری نبوده، احتمالاً در یه جاهای خاصی به یه دلایل خاصی و با شرایط خاصی بوده که ایجاد میشده. فصل هشتم کتاب به متون مذهبی میپردازه. متن‌های مذهبی گوناگونی از بین النهرین باستان به ما رسیده. چون تعریف مذهب تو این کتاب خیلی گسترده است، متون زیادی رو میشه تحت عنوان متون مذهبی طبقه بندی کرد. یه نوع متن که بیشتر زمینه اساطیری داره، متنیه که در اون دو موجود زنده یا غیر زنده در مورد فضائل خودشون بحث میکنن. به این میگن disputation، همون بحث و گفتگو. بحث ها گاهی در مورد مزایای داشتن چیزهای زیبا و دلنشینه، گاهی فراتر میره و در این مورد که مثلا خدایان چه چیز خاصی رو آفریدن بحث میکنه. این یه جور متنه. یه نوع متنهای دیگه هستش که فهرستی از خدایان رو به ما میده. علاوه بر اون فهرستی از معابد، کارکنان معابد، مشاغل، اینا هم در این نوع متون ذکر میشه. گفته میشه که این لیستا از نظر افرادی که اون دور زندگی میکردن به نوعی ساماندهی دنیا رو در بر داشته. یعنی با نوشتن این فهرست میخواستن یه جوری سر و سامونی بدن به اندیشه هاشون در مورد این که دنیا چجوری داره کار میکنه. متون دیگه هستن به نام ریچوال، یه جوری نیایش به معنای عام کلمه، کارهایی که انجام میدن، مثلا کارهایی که کاهنان انجام میدن رو ذکر کرده. در هر مورد نیایش هایی که کاهنان میگفتن رو هم آوردن. اینکه چه کاری باید انجام بشه گفته شده، ولی معمولا در مورد دلیلی که این کار باید انجام بشه باستانشناسا با حدس و گمان پیش میرن. فصل بعدی کتاب به این ریچوال ها اختصاص داره، برای اینکه موضوع مهمی محسوب میشه در ادبیات مذهبی. یه سری دیگه هستن که دعا محسوب میشن، یا به عبارت انگلیسیش prayers. اینا برای تأثیرگذاری بر رفتار خدایان طراحی شدن. دعاها و شرح اعمال کاهنان به طور اخص برای هر نوع تأثیرگذاری و برای هر مقصد خاصی طراحی میشه و تقاضاهای خاص اونجا مطرح میشه و ظاهرا در کتیبه هایی که به دست اومده اینها به طور مشخص نوشته شده. یه سری دیگه هستش که بهش میگن هیمز یا نیایش. یه جوری مثل دعاست ولی از خدا چیزی طلب نمیکنه. یه گستره وسیعی رو شامل میشه، برای انواع خدایان موضوعات متفاوتی رو هم در بر میگیره. به جز اینها یه متونی وجود داره که ادبیات حکیمانه ترجمه شده، wisdom literature. در زبان اکدی این کلمه wisdom معادل با یه جور توانایی، حکمت، درجاتی از خارق العاده بودن هم درش هست و در نتیجه پهلو به پهلوی مذهب داره پیش میره این ادبیات حکیمانه. اخلاقیات در مذهب بین النهرین تقریبا غایبه. توی مفهوم حکمت هم این اخلاقیات وارد نمیشه. یه توصیه های عملی در مورد زندگی وجود داره و چارچوب اون تو این ادبیات حکیمانه ذکر میشه، ولی خیلی ربطی به اون چیزی که ما امروز اخلاقیات میشناسیم نداره. اون بخشی که بیشتر به مذهب مربوط میشه تو این ادبیات سوالاییه که از خدا پرسیده میشه. مثلا چرا برای افرادی اتفاقات خاصی میفته؟ چرا بشر داره یه جاهایی رنج میبره؟ یه متن بابلی هست به نام The Poem of Righteous Sufferer، شعر رنج برنده حقیقی یا درست. معنی righteous یه فردیه که از نظر اخلاقی حق به جانبشه. این متن بابلی از این نمونه های ادبیات حکیمان است. در نهایت یه سری متون هم وجود داره که تاریخی هن. اینا در مورد شاهان هستن، ولی خب چون شاهان با خدایان ارتباطشون خیلی نزدیک بوده، ارجاع به خدایان در اینها به وفور دیده میشه. اینا خودشون رو برگزیده خدایان میدونن، ذکر میکنن به تفصیل که چگونه از سوی خدایان یاری شدن تو کارهایی که انجام دادن. سارگان شاه اکدی که اولین امپراتوری فراشهری رو در حدود 2300 سال قبل از میلاد ایجاد میکنه، در میان عناوین متعددی که برای خودش انتخاب میکنه به کرات به خدایان هم ارجاع میده. مثلا میگه من نگهبان ایشتارم. ایشتار ذکر کردیم که خدا خیلی مهمی بوده توی اون دوره. کاهن برگزیده از سوی آنوام، پادشاه کشورم. من انسی بزرگ انلیلم. انسی عنوان خاص پادشاهان سومری بوده. ذکر میکنه که انلیل اجازه نمیده کسی با من، از خودشم به عنوان شخص سوم یاد میکنه، انلیل اجازه نمیده کسی با سارگان مخالفت بکنه. این مجموعه مفصلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به متون مذهبی مشهور شدن، اطلاعات زیادی در مورد ساختار مذهب در اون دوره در اختیار ما قرار میدن. فصل نهم در مورد ریچوالز، مراسم مذهبی. در بین النهرین باستانی مراسم مذهبی زیادی وجود داشته، اطلاعات نسبتاً خوبی هم از اینا در دسترس هست. توی متون ریچوال نحوه انجام مراسم ذکر شده. انواع مراسم انجام می شده، بعضی هاشون روزانه بوده، بعضی هاشون سالی یک بار بوده، بعضی هم در یه موقعیت های خاصی انجام می شده. تقویم بین النهرین بر اساس گردش ماه بوده، ولی کاری که می کردن برای اینکه با طبیعت یعنی فصل ها سازگار بشن، یه چند روز اضافه می کردن ته ماه ها و اونو تبدیل می کردن به سال شمسی. فصول براشون خب خیلی مهم بوده. اولین ماه و هفتمین ماه سال براشون اهمیت زیادی داشته. تو فرهنگ‌های مختلف این وجود داره. ماه هفتم اهمیت زیادی داشته. این شاید مرتبط باشه به این اهمیت هفت، عدد هفت که توی تقریبا تمام فرهنگ‌ها وجود داره. مراسم روزانه مهمترینش غذا دادن به خدایان بوده. مثلا خدای اوروک دو بار در روز غذا میخواسته، بعد میرفتن بهش غذا میدادن، یکی صبح موقعی که معبد رو باز میکردن، یکی شب قبل از بسته شدن معبد. هر وعده غذا دارای دو بخش بوده. یه جزئیات مفصلی هم ظاهرن وجود داشته برای این مراسم غذا دادن. هنگام غذا دادن موسیقی پخش میشدن، سفره رو تمیز میکردن، بعد برای خدا آب میآوردن انگشتاشو بشوره، یه غذای شاهانه ای هم درست میکردن. از اینجا این غذا شاهانه توصیف شده که بعد از اینکه خدا مثلا غذاشو خورد، اونو میفرستادن به دربار شاه که شاه هم بخوره. غذا خوردن خدایان خیلی خیلی چیز مهمی بوده. مردم عادی حق نداشتن اصلا اونو ببینن. موقعی که میخواسته غذا بخوره، جلوی تصویر و مجسمه و حالا تمام اون چیزایی که مظهر خدا بوده، یه پرده‌ای می‌کشیدن که کسی نبینه خدا چجوری غذا می‌خوره. این جزئیات تو متون اومده، ولی اینکه چرا این تشریفات وجود داشته و منطقش چطور بوده، بیشتر واگذار شده به حدس و گمان محققان. مراسم دیگه مراسم سالانه بوده. اینا با فصول کشاورزی هماهنگ بوده. یکی از مهمترین اونا اسمش آکیتو بوده. از شهر اور شروع شده. این فستیوال سال نو بوده. معمولاً در اعتدال پاییزی یعنی اول مهر جشن گرفته می شده. گاهی هم در ماه اول جشن گرفته می شده. گاهی هم دو بار جشن می گرفتن. یعنی هم ماه اول سال هم ماه هفتم سال. هر دوتاشون هم می گفتن سال نو. گاهی ظاهراً در ماهای دیگه هم همین اکیتو رو جشن می گرفتن. به نظر می رسه که ماه توی زندگی مردم اون دوره از خورشید نقش مهمتری داشته. ماه هفتم که بعد از اون طول شب دراز می شده براشون مهم بوده، اونجور که نویسنده میگه شاید به این دلیل که ماه بیشتر توی آسمون بوده و بیشتر به چشم میخورده. خدای اصلی شهر اور هم خدای ماه بوده. تعداد روزای جشن متفاوت بوده. از نوشته ها برمیاد که جشن ماه هفتم معمولا 11 روز طول میکشیده، جشن ماه اول 5 روز. یعنی بازم یه جوری ماه هفتم مهمتر به نظر میاد. مراسم جزئیات خیلی زیادی داشته و کتیبه هایی که به ما رسیده خیلی از این جزئیات رو ذکر کرده. مثلا شاه می رفته در مقابل مردوک زانو می زده. اون متن مشهور آنوما الیش رو کاهن اعظم می خونده. گوسفند قربانی می کردن و شاه در مقابل مردوک قسم می خورده که گناهی نکرده. یه نکته جالبی که توی متون بهش اشاره شده اینه که کاهن اعظم یه سیلی میزده بر گونه شاه، اگه عشق شاه روان میشده معلوم میشده که مردوک اونو پذیرفته، اگه روان نمیشده، اگه شاه گریه نمیکرده، نشانه این بوده که مردوک شاه رو خلع کرده و بایستی حالا یه کار دیگه بکنن، یه شاه دیگه انتخاب بکنن. برگزاری مراسمی مثل این تو شهرهای دیگه هم مرسوم بوده و شواهدی از اون به دست ما رسیده. توی آشور که آشوریا رقیب بابلیا بودن، مراسم تغییر داده شده بوده. یه جوری اجرا می شده که محاکمه مردوک به جرم اینکه ادعای برتری داشته هم وارد شده بوده و جزئی از اون بوده. ظاهراً در انتهای مراسم مردوک رو مینداختن به یه زندانی به نام خانه آکیتو. به نظر میرسه که آشوریا وقتی بر بابلیا غلبه کردن میان این مراسم رو از اونا میگیرن و به نفع خودشون و خدای خودشون اونو باز تعریف میکنن. مراسم خاص هم وجود داشته. دو موقعیت خاص در متون ذکر شده. یکیش ازدواج مقدسه که مراسم ازدواج شاه با یک الهه بوده. توی بابل این الهه اینانا بوده، توی آشور این الهه ایشتار بوده. گفتم که این دوتا معادل همن توی این دوتا فرهنگ. اسم ازدواج مقدس هم به این دلیل مقدس نامیده می شده که یه بشر که خب شاه بوده با یه خدای زن ازدواج می کرده اینجا. کتاب ذکر می کنه که منظور از چنین مراسمی خیلی روشن نیست، به خصوص این که در توصیف این رابطه شاه و الهه توصیف رابطه فیزیکی و جنسیه، با توجه به این که اون الهه یه مجسمه‌ای بوده، مجسمه مظهر اون بوده، توصیف رابطه فیزیکی و جنسی بین شاه و الهه به عنوان ازدواج مقدس با معیارهای امروز ما خیلی سازگار نیست. ولی خب اینا مقصودی داشتن و باستانشناسا نتونستن یه نظریه‌ای بدن ظاهرن که این منظور رو درست بیان بکنه. این ازدواج از خیلی قدیمتر یعنی از دوران سومریان رایج بوده. در دوران حمورابی یه دوره کنار گذاشته میشه، بعد از اوایل هزاره اول قبل از میلاد دوباره ظاهر میشه با شکل و شمایل متفاوت و خدایان متفاوت. یه مراسم خاص دیگه‌ای که قبلا هم ذکرش شد مراسم مسپی بوده، به معنای گشودن دهان خدا. این مراسم اجرا می شده برای آوردن خدا از جهان ماورایی به جهان فیزیکی. خالص پاکسازی و پاکسازی بوده. میخواستن ناپاکی ها از اون مظهر خدا شسته بشه. دهان مجسمه یا فرد یا اشیاء دیگه شسته میشده تا اینا بتونن با خدا در تماس باشن. قبلا گفته شد که مجسمه خدا رو میساختن با شستن دهان او رو به خدای ماورایی که یه جایی بوده مرتبط میکردن. تا قبل از این ارتباط این مجسمه فقط یه تکه سنگ محسوب میشده. با این ارتباطه که اثر انسان که خب ناپاک محسوب میشده بر سنگ پاک میشده و اون بت میشده مظهر خدا، تحول پیدا میکرده، از یک سنگ عادی تبدیل میشده به مظهر خدا. مراسم ظاهرن پیچیدگی‌های خیلی زیادی داشته و چندین روز طول میکشیده تا انجام بشه. بعضی از نویسنده ها جادو رو در گروه مذهب و مراسم مذهبی طبقه بندی میکنن، بعضی ها اونا رو مذهبی نمیدونن. یه ویژگی مهم جادوگری اینه که همیشه جنبه دستوری داره، جنبه توصیفی نداره. توی زندگی بین النهرین باستانی جادوگری خیلی رایج بوده، بخشی از زندگی روزمره محسوب می شده. یه اعمال و وردایی بودن که برای اینکه انسانها رو از دست خدایانی که تقریبا همیشه عصبانی بودن نجات بدن، این وردا رو درست کرده بودن. جادو میتونسته سیاه باشه، یعنی برای صدمه زدن به یه نفر استفاده بشه، یا میتونسته جادوی سفید باشه، به این معنا که یه فرد رو از نیروهای بد نجات بده. اکثر جادوهایی که ما امروز از بین النهرین باستانی میشناسیم جادوهای سفید هستن. سابقه شونم برمیگرده به هزاره سوم قبل از میلاد. کاربردهای اولیه‌ای که این جادوها داشته خیلی به زندگی معمولی روزمره ارتباط پیدا می‌کرده. مثلا مقابله با نیش مار یا کمک به مادران هنگامی که بچه به دنیا می‌آوردن یا مواردی از این قبیل. متونی که باقی مونده با جزئیات فراوان به شرح اعمال و رفتار جادوگران برای رفع اینجور مشکلات میپردازه. تنوع مشکلات خیلی زیاد بوده، اون چیزی که به ما رسیده. راه حل‌ها هم فراوان بوده. علت اصلی که یه چنین جادوگری توی اون دوره اینقدر اهمیت داشته، این تصور آدمای اون دوره از خدا بوده. خدا یه موجودی بوده کاملا غیر قابل پیش بینی. هیچ منطقی رو بر رفتار خدا اینا قائل نبودن. معلوم نبوده که چی میخوان این خداها، معلوم نبوده چی خوشحالشون میکنه، معلوم نبوده چی ناراحتشون میکنه، عصبانیشون میکنه. تنها کاری که میتونستن بکنن اینه که بپذیرن این خداهاشون گاهی عصبانین، گاهی خوشحالن و اینا به انواع و اقسام ابزارها متوسل بشن تا عصبانیت خدا رو فرو بشونن و نظر لطفش رو جلب بکنن. این غیر قابل پیش بینی بودن خداها یه ویژگی خیلی برجسته خدایان بین النهرین باستانی به شمار میره. دلیلش هم شاید این بوده که مردم خداها رو بر مبنای نیروهای طبیعی تصور میکردن و طبیعت غیر قابل پیش بینی بوده و اون غیر قابل پیش بینی بودن طبیعت در خداها هم ظاهر می شده. فصل دهم کتاب رابطه بین پادشاهان، مذهب و خدایان رو توضیح می ده. به کرات قبلا گفته شده که بنیاد مذهب تو بین النهرین باستان این بوده که انسانها خلق شدن برای خدمت کردن به خدایان. حاکمان هم وظیفه خودشون رو تسهیل چنین امری می دونستن. حاکمان اولیه مثلا توی سومر یه چیزی بین حاکم و کاهن بودن، وظایف هر دوتا رو انجام میدادن، به اصطلاح شاه کاهن بودن. حاکم برای اینکه بتونه این کارا رو انجام بده مدعی بوده که موقعیت خاصی نزد خدا داره. خدا نبوده ولی موقعیتش به خدا خیلی نزدیک بوده، میتونسته با خدا در ارتباط باشه، بین انسان و خدا بوده. در متون سومری ذکر میشه که موقعیت پادشاهی، یعنی اون مقام پادشاهی، یه مقامیه که از دنیای فراتر به انسانها داده شده. قبلا ذکر شد که یکی از خداها بوده که مسئوله چنین کاری بوده. ترجمه عبارت پادشاهی در سومری میگه که وقتی که پادشاهی از بهشت فرود آمد، یعنی اون موقعیت و مقام پادشاهی از بهشت اومده. این موقعیت یا مقام پادشاهی با موقعیت فرد پادشاه فرق میکنه. مقام پادشاهی با یه مسئولیت‌های عجین بوده، مثلا راهنمایی مردم، نظارت بر کار کارگران، ساخت شهر، خدمات به مردم، این کارهایی که برای کشاورزی ضروری بوده و خب خدمت به خدایان، همه اینا جزو اون مجموعه وظایف مقام شاهی محسوب می شده. شاه از طرف دیگه الزاماً فردی خدایی نبوده. اینکه در عمل شاه‌ها چطور رفتار می‌کردند در زمان‌ها و مکان‌های مختلف فرق می‌کرده. بعضی شاه‌ها ادعای خدایی می‌کردند، بعضیا خودشون رو به دلیل ویژگی‌های برجسته فیزیکی مثلا جثه بزرگ از خانواده خداها معرفی می‌کردند، ولی این دوتا با همدیگه متفاوت بوده، یعنی شاه و مقام پادشاهی. یه چند موردی اتفاق افتاده که یه شاهی با تقاضای مردم از خدایان منم رسیدم به مقام خدایی و گفتن که ما به مقام خدایی رسیدیم تا یه کارهای خاصی بکنیم. نوه سارگان، یعنی اولین امپراتور منطقه بین النهرین، یه فردی بوده به نام نارامسین. اون از اون شاههایی بوده که ادعا میکرده که من به دلیل خواست مردم شهر اکد خدا شدم، یه معبدی هم براش ساختن، ولی ظاهراً یه چنین مقامی ارسی نبوده، برای اینکه بعد از نارامسین جانشینانش دیگه چنین ادعایی رو نداشتن. اتفاقاتی که برای شاه می افتاده و رفتار شاه در پذیرش او به عنوان شاه، یعنی کسی که اون مقام پادشاهی رو می تونه الان به عهده بگیره، مهم بوده. مثلا اگر یه شاهی توی جنگی کشته می شده، این نشانه این تلقی می شده که خدایان به او پشت کردن و اونا فراموش کردن. خیلی اتفاق بزرگی محسوب می شده. متون مبسوطی در مورد یکی از این شاه‌ها وجود داشته که توی جنگی کشته شده و همه گفتن که این بیچاره شاه خدا بهش پشت کرده، از مقام و اون منزلت اومده پایین و دیگه هیچی نداره. نشانش هم چی بوده؟ همین که در جنگ کشته شده، موفق نشده. و نویسنده ذکر میکنه که این داستان هم که هر سال پادشاه در سال نو توسط کاهن آزمون میشده برای اینکه معلوم بشه این فرد لیاقت اون مقام پادشاهی رو داره یا نداره، نشون دهنده اینه که اون موقعیت فرد شاه با موقعیت مقام پادشاهی دوتا چیز کمابیش جداگانه بوده. خلاصه این فصل اینه که اگر میخوایم جایگاه شاه رو پیدا بکنیم در این مجموعه زندگی دوران باستان، با توجه بکنیم که آدمیان تعریفشون اینطوری بوده که خلق شدن برای خدمت به خدا. این مهمترین وظیفه آدمیان بوده و کسی هم که به هر دلیلی به مقام پادشاهی میرسه توی این مجموعه تعریف میشده. در نتیجه قاعدتاً بایستی تسهیل کننده این نوع خدمت مردم به خدایان باشه. فصل آخر کتاب یه خلاصه ای رو ارائه میکنه از موضوعاتی که مطرح شد و بعد ذکر میکنه که نادانسته های زیادی در این مورد وجود داره. من جمله این که دلیل بسیاری از اعمال و رفتار مذاهب در دنیای بین النهرین باستانی شناخته شده نیست و به خصوص ذکر میکنه که اون چیزی که ما میتونیم نظریه پردازی بکنیم در موردش خیلی وابسته به اینه که ما چه اطلاعاتی رو از منطقه به دست آوردیم. احتمالاً در آینده با روش‌های جدید و همچنین با اطلاعات جدیدی که به دست میاد، تمام این نظریات حداقل به درجات مختلف مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. کتاب در مورد اواخر این دوران باستان توضیحات زیادی دیگه نمیده. مراجع دیگه نشون میدن که تو این دوران اتفاقات مهمی میفته، به خصوص در حوزه اندیشه و مذهب. از حوالی 800 قبل از میلاد اندیشه های مذهبی به تدریج به مسائل دیگه هم توجه میکنه. مهمترین این مسائل دیگه توجه به این نکته است که شاید خدایان متعددی که برای هزاران سال مردم در موردشون صحبت میکردن کما بیش در واقع یه خدا بودن. کتاب اشاره میکنه که تعداد خداها توی این دوره کم میشه ولی دیگه توضیح بیشتری نمیده. این دوره و به خصوص از قرن هفتم قبل از میلاد مصادف میشه با ظهور اندیشه‌های جدید تو مناطق دیگه. مذاهب ایرانی رشد میکنن و به یه بلوغی میرسن. توی هند و چین متفکران بزرگ ظهور میکنن و اندیشه‌هاشون یه دفعه رایج میشه. توی یونان باستان هم از اواخر قرن هفتم میلادی اندیشه‌های فلسفی بالا میان و ظهور میکنن. این اندیشه ها با اون ساختار مذهبی که در این کتاب در موردش صحبت شده یه تمایزات زیادی داره و حوزه های جدیدی رو معرفی میکنه. تقریبا در همین زمان یه تغییر مهم دیگه هم رخ میده. حوالی 626 قبل از میلاد بابلیا میان و قدرت رو از آشوریا میگیرن. آشوریا 300 سالی اونجا قدرت مطلق بودن و تو این دوره قدرت رو میدن به بابلیا. دوران بابل جدید شروع میشه. بابل جدید میشه مرکز قدرت. بزرگترین شهر اون دوره بوده تا وقتی که چند قرن بعد روم تبدیل میشه به بزرگترین شهر دنیا. ثروت خیلی زیادی به این منطقه سرازیر میشه. مردم زیادی از اقوام مختلف به بابل میرن. ساختمان‌ها و معابد عظیم ساخته میشه. تجارت خیلی رونق میگیره. این گسترش رفت و آمد و تجارت اندیشه‌های جدید رو از شرق و غرب میاره وارد بابل میکنه. بابلی‌ها که میرفتن یه جایی رو تسخیر میکردن، به جز اینکه ثروتش رو میآوردن، بعضی از مردم اون مناطق رو هم منتقل میکردن به بابل که مهمترینشون از نظر تاریخی یهودیانی بوده که ساکن جودا بودن. سال 587 سرزمینشون تصرف میشه توسط بخت النصر یا همون نبوکدنزر دوم، معبدشون تخریب میشه و اینا منتقل میشن به بابل. تو این دوره یهودیان تاریخ خودشون رو مکتوب میکنن و در قالب یه مذهب که یک خدای واحد با قدرت بی نهایت در مرکزش قرار داره اونو معرفی میکنن. همزمان بعضی از شاهان بابلی و بعضی از شاهانی که زیر نظر شاهان بابلی بودن اونا هم ایده های جدیدی رو مطرح میکنن. در نهایت این ایده ها مردوک رو به عنوان خدای اصلی تا یه حدی زیر سوال میبره. از جمله اینا یه فردی بوده به نام نبونایدس، آخرین شاه بابلی. اون سین خدای ماه رو عملاً جایگزین مردوک میکنه و برای اون معبد و زیگورات میسازه. سال 539 کوروش که قبلاً سرزمینای زیادی رو گرفته بوده توی آسیای صغیر به بابل حمله میکنه و اونو تصرف میکنه. در ابتدای کتاب گفته شده که انتهای دوره بین النهرین باستانی رو میشه همین حمله کوروش به بابل و تصرف اون در نظر گرفت. با ورود کوروش ساختار همه چی توی اون منطقه دیگه عوض میشه. یه نکته جالبی که وجود داره اینه که کوروش توی توضیح حمله خودش به بابل عناوینی رو برای خودش استفاده میکنه که خیلی شبیه عناوین شاهان بین النهرین باستانیه. اول کلی از این عناوین شاهان منطقه بین النهرین رو برای خودش استفاده میکنه، بعد اون اواخر میگه که من شاه انشان هم هستم. همچنین میگه که با یاری مردوک خدای بابل اومده تا اون نبونایدس رو که به مردوک بی‌اعتنایی کرده و خدای ماه رو جایگزین اون کرده اونو کنار بذاره. ظاهراً کنار گذاشته شدن مردوک خیلی از بابلیا رو من جمله طبیعتاً کاهنا رو ناراحت کرده بوده و گفته هایی که کوروش نقل میکنه اینه که ببینید همه راضین که من اومدم و اینجا رو گرفتم. این داستان درست باشه یا درست نباشه، ما این رو میدونیم که با اومدن کوروش به بابل و تصرف اونجا، اندیشه هایی که از چند وقت پیش وارد بابل شده بود اوج میگیره و ساختار اندیشه رو عوض میکنه. همزمان دوران حکومت های منطقه‌ای تموم میشه و دوره امپراتوری ها شروع میشه. به کرات این منطقه توسط امپراتوری های مختلف تسخیر میشه. از این طرف ایران، از اون طرف مصر و امپراتوری های دیگه‌ای که به تدریج شکل میگیرن و قدرت رو توی منطقه به دست میگیرن. مهمترین تحولی که از نظر اندیشه مذهبی ایجاد میشه ظهور ادیان ابراهیمیه که نوع خدایی که معرفی میکنن با خدایان قبلی خیلی تفاوت داره. از اون طرف هم اندیشه های فلسفیه که وارد منطقه میشه و از قسمت شرق هم اندیشه های مرتبط با مذاهب ایرانی، هندی، چینی فراگیر میشه. سقوط بابل به دست کوروش شاید بهترین نقطه‌ای باشه برای پایان اون سیستم اندیشه مذهبی بین النهرین باستانی و شروع یک دوره جدید. این سومین بخش و آخرین بخش بود از خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر مذاهب بین النهرین باستانی نوشته تامی شنایدر. روز و روزگارتون خوش.